بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل به استعذار برادرها رسوندیم مهمترین رویدادهایی که در عصر حکومت ظاهری امیرالمومنین علیه السلام به وقوع پیوسته و عرض کردیم که مجموعه حرکت‌های ناکسین و مارقین و قائدین به نفع جریان قاسطین و معاویه تمام شده و از اون پس معاویه با یک تجدید قوای مجدد مبنا و بنا رو گذاشته رو حذف همیشه‌ای خاندان آل هاشم که مزاحم سر راه معاویه بود. برخورد معاویه یه برخورد کاملا حذفی بود، یعنی به این نتیجه رسیده بود که یک سری کارهای سیاسی کاری مثلا که در عنوان مثال مثلا میشه در عبدالله زبیر دید یا یه حالتهای تهدید، تطمیع، تهدید که به نوعی بتونه نیروها رو جذب کنه، این حالتها در خاندان بنی هاشم و در امامان برحق ما هرگز وجود نداره. لذا اصل مبنا قلع و قمع کامل شجره طیبه اهل بیت بود. خب در این رابطه امام مجتبی علیه السلام بعد از شهادت پدر بزرگوارش به خلافت میرسه و هرچند که خلافتش در 7 ماه بیشتر به طول نینجامید و بعد مسئله صلح پیش آمده و مسائل دیگه، برای امام حسن مجتبی علیه السلام و هر عاقل سیاسی در اون مرحله مهمترین وظیفه و مسئولیت این بود که چهره واقعی معاویه نشون داده بشه. واقعا چهره معاویه نشون داده نشده بود، خاطر این که از نظر ظاهر بالاخره معاویه ادعا میکرد من جز صحابه پیغمبر بودم، من جز کتاب وحی بودم، یکی از 10-12 نفری بود معاویه که قرآن که نازل می شد می نوشت، عرض کنم به حضور شما که و ادعاهای دیگه، و در مجموع هم می گفت که بالاخره ما جز فرزندان امیه هستیم و در 2 نسل بعد با پیغمبر هم نسلیم و از طایفه قریش هستیم و اون جنبه های مثبت رو معاویه و اینها توی زمینه مطرح می کردن. عرض کردیم از این برای قضیه هم خب از نظر ظاهر مثلا معاویه تونسته بود لشکرکشی بکنه در بخشهایی از شمال افریقا، در حوزه دریای مدیترانه به جزیره قبرس حمله برد، اولین نیروی دریایی اسلام رو معاویه در دریای مدیترانه تشکیل داده بود و به دراز ظاهر تونسته بود به مقدار زیادی بست اسلام و گسترش سیطره حکومت اسلامی و یک حالتهای این شکلی از خودش باقی گذاشته بود و لذا از نظر ظاهر به قول معروف جب به نفع معاویه و شکستن این جب و نشون دادن اون برای چهره معاویه کار بسیار مشکلی است. خب حالا در این افشاگری که واقعا نیاز هم بوده برای مسائل آتی که امام پیشبینی می فرمود، از طرف دیگر هم اگر تاکتیک امام در این هدف بزرگش یک تاکتیک صرف نظامی باشه، خب امام از همه اعلم به مسائل جامعه. امام میبینه که امیرالمومنین که پدرش که این همه خدمات شایان در رکاب پیغمبر در مقابل چشم این مردم 25 سال همین مردم همجر رعا اون بلا رو به سر حضرت آوردن و تو اون 4 سال و چند ماه حکومتش هم اون 3 جنگ رو بر پدرش تحمیل کردن، خب همین کوفیا و اینها علی رغم اینکه خب موقعیت امیرالمومنین یک موقعیت خیلی برجسته بود ولی وفا نکردن به امیرالمومنین و اون بلاها رو به سرش آوردن. خب دیگه تا برسه به امام مجتبی علیه السلام که مردم عرض کنم به حضور شما که در نتیجه پیروزی ظاهری نظامی معاویه در جنگ صفین و تقویت جبهه قاسطین بعد از اون جنگ و از اون طرف با گسیل نیروهای بیشتر و با تجدید قوای مهمتری که معاویه بر خودش به هم زده بود و طبیعی بود که امام حسن مجتبی به خوبی میدونست که نمیتونه رویارویی نظامی با معاویه داشته باشه. مضافاً این که در این رویارویی نظامی میبایستی به نیروهای خودش متکی باشه و میدونست که در بین شیعیان به غیر از تعداد انگشت شمار شیعیان مخلص واقعا در خط امام، بسیاری از اونا که حتی ادعای شیعیگری هم میکنن، اینها واقعا شیعه نیستن و حقیقتا در خط امام و حاضر به جان فشانی در جبهه های نبرد نیستن. امام از اون طرف آگاهی به مسائل زمانه داره، از اون طرف هم هدف عمده امام اینه که چهره معاویه افشا بشه. اگر این چهره و این خاندان افشا شد، حرکت‌های بعدی، قیام‌های بعدی که علیه امویه به وجود میاد، مثل قیام حجر ابن عدی، مثل قیام امام حسین، مثل نهضت توابین، مثل نهضت قراء کوفه، مثل نهضت مختار ثقفی و حدود 250 قیام بزرگ و کوچکی که بعدها علیه امویه به وجود آمده، این نمود داره مؤثره و جا میفته. ولی اگر این افشاگری صورت نگرفته باشه، صدها عنصری مثل امام حسین هم مظلومانه تر در جبهه های کربلاگونه شهید بشن، هیچ تأثیر مثبتی نمیتونه داشته باشه، به خاطر اینکه مردم اون آگاهی های لازم رو ندارن نسبت به این خاندان. لذا بار عظیم مسئولیتی که بعدها قیام های شیعی به عهده گرفت، این سنگ بنا و مقدمات و تمهیدات نهضت های بعدی رو امام حسن مجتبی علیه السلام با ابتکار آتش بس خودش و اون قرارداد معروف صلح با معاویه انجام داد. اما اگر امام مجتبی بیاد یک مرتبه اعلان صلح بکنه، یک مرتبه بیاد معاهده صلح ببنده، خب این به حضور شما عرض بشه که یه سری نیروهایی که واقعا طرفدار جنگ بودن و جدا شاید امام رو بعدا قاصر معرفی بکردن، برای اونا خیلی قابل توجیه نبود و از اون طرف هم هی زمزمه میکردن که بله ای امام، ما باید با معاویه بجنگیم، ما باید درگیر بشیم. لذا امام هم برای اینکه بهانه ها بخوابه، ابتدا راهی نبرد نظامی میشه با معاویه و اردوگاه امام مجتبی در مسکن اردو میزنن. نیروهای حدود 12,000 نفری امام مجتبی در مقابل نیروهای معاویه هم سر میرسن و تو این جریان نبرد در مدائن، در مسکن و خود امام که در مدائن تشریف داشتن، یه سری وقایع اتفاق میفته که واقعا صحت پیشبینی امام رو بیان میکنه. اول اینکه بالاخره در همون شبهای حمله، در اون شبهای داغ حمله، صبحگاهان که لشکریان امام مجتبی پا میشن برای اقامه نماز صبح به امامت فرمانده لشکر عبید الله ابن عباس که پسر عموی امام حسن مجتبی است، قیام میکنن، میبینن که جای امام جماعت خالی. وقتی که بررسی میشه معلوم شد که شبانه نیروهای معاویه حالا یا 500,000 درهم یا 1,000,000 درهم پول برای فرمانده لشکر امام حسن میارن و او رو تطمیع میکنن و شبانه به جبهه خودشون میبرن و صبح که نیروها پا میشن جای فرمانده لشکر رو خالی میبینن. این یکی از بزرگترین ضربه روانی و روحی به نیروهای امام حسن بود. و بعد امام حسن در صدد تجدید فرمانده برمیاد، این دفعه میاد قیس ابن سعد ابن عباده رو به عنوان رهبر نیروهای خودش انتخاب میکنه. ایشون هم به خاطر یک شایعه کذایی که تو بین نیروها شده که بله نیروها اصلا که قیس ابن سعد هم دیشب رفته به لشکر معاویه، همین شایعه کافی بود که نیروهای امام حسن مجتبی عقب نشینی بکنن، حتی به خود امام مجتبی حمله ببرن و سجاده حضرت رو از زیر پایش بکشن و بازو زانوهای حضرت امام مجتبی رو زخمی بکنن. همون نیروهایی که بیغ گوش امام مجتبی بودن و بنا بود به اصطلاح در جبهه نبرد علیه معاویه بجنگن، همین نیرو. خب قضیه کاملا روشن شده و پیشبینی امام مجتبی و حفظ حضرت درست بود. یه چنین نیروهای بیحالی که براحتی در نتیجه یک شایعه کوچیک میان حتی به امام همام هم حمله ور میشن، یا یه چنین فرماندهانی که
پسر عموی حضرت و قابل اعتماد نسبت به حضرت و پسر عباس و حضرت چقدر روش سرمایه گذاری کرده بود، فرمانده کل نیروهای مسلح بیاد شبانه به جبهه معاویه پناهنده بشه، خب قضیه روشنه. و این دقیقا همون مسائلی بود که یک مقداری ذهن شیعیان مخلص رو نسبت به قضیه روشن کرد. اینجا امام مجتبی میاد پیمان متارکه میبنده. شایان ذکر است که این مسئله صلح ابتدا از ناحیه معاویه مطرح شده بود و دلیل دومی هم که امام مجتبی این صلح رو پذیرفت، چون اگر نمیپذیرفت امام مجتبی دوباره جفسازی های وسیع‌تری علیه حضرت شکل میگرفت، اونم اون عناصر بیحال هم فقط منتظر یک جفسازی بودن که برگردن. معاویه جب میساخت، دیدید او هم مثل پدر خودش جنگ طلبه، دیدید طرفدار صلح نیست، دیدید آرامش بین دولت بین شهرهای اسلامی رو نمیخواد، با یه چنین جفسازی رضا معاویه به شدت به نفع صلح تبلیغ میکرد. در این شرایط که امام مجتبی هیچ چاره‌ای جز صلح نداشت، چون نه نیروی واقعا مساعدی بودن برای ادامه نبرد و اونم اون مسائل، از اون طرف هم حتی اگه جنگ هم صورت میگرفت خارج از افشاگری چهره این خاندان به نتیجه ای نمیرسید، امام مجتبی علیه السلام در این گرداب تنها راه رو در این میبینه که فقط با یک برنامه ریزی جالب بتونه رو مسئله پیمان صلح کار بکنه و صلح رو در جهتی قرار بده که در دراز مدت به نفع خاندان بنی هاشم و به نفع اهل بیت تموم بشه و همین کار رو هم حضرت انجام داده. مفاد قرارداد صلح برای معاویه مهم نبود، چون معاویه حتما این مفاد صلح رو زیر پا میگذاشت، ولی برای امام حسن مجتبی این زیر پا گذاشتن معاویه یک برگه برنده بود. امام بهترین راه افشای چهره معاویه رو در این میدید که از نظر ظاهر یک عقب نشینی بکنه و یک صلح با معاویه بکنه، یک مفاد صلح رو امضا بکنه و این رو به دید برسونه. فردا پس فردا که معاویه یکی یکی اومده این مفاد صلح رو زیر پا گذاشته، امام بفرماید آی مردم، دیدید میگفتیم اینا اینجوری هم؟ متوجه شدید که اینا چجور عنصری هم؟ این بهترین راه افشای چهره معاویه این بود. لذا امام معاویه با بیتوجهی به مفاد صلح برخورد میکنه، ولی امام در اوج دقت تک تک مواد معاهده رو امضا میکنه و بیان میفرماید. یکی از مفاد بسیار مهم این قرارداد صلح این بوده که حکومت بعد از معاویه به امام حسن منتقل بشه و بعد از امام حسن هم به امام حسین منتقل بشه، نه به یزید. این یکی از مفاد. مفاد دیگه صلح که بسیار مهم بوده سب نسبت به امیر المومنین نعوذ بالله و اهل بیتش قدغن بشه. حالا شما شاید همینجا تعجب بکنید چقدر مسئله گسترده بود، سب و تبلیغات علیه امیر المومنین حتی در قنوت‌های نماز، که امام مجتبی این رو به عنوان یکی از شرایط اساسی صلح مطرح میکنه. یعنی چقدر معاویه تو جفسازی به اصطلاح موفق شده بود که این قرارداد مطرح شده. به یه دو سه بند دیگه هم بوده و مهمش همین دو بند اساسی بوده. خب امام مجتبی میدونست که معاویه به هیچ وجه دست از یزید بر نمیداره و هرگز حاضر نیست که حکومت از خاندان بنی امیه طماع قدرت طلب دنیاگرا به خاندان بنی هاشم منتقل بشه. این امام میدونست، ولی این مفاد صلح رو قرار داده برای اینکه مردم آگاه بشن، برای آینده امام بتونه یک زمینه مثبتی داشته باشه. از اون طرف مسئله سبب به امیرالمومنین هم یکی از اهداف اساسی معاویه در تبلیغات بوده. اونها به قدری طعن و لعن میکردن نسبت به امیرالمومنین و نسبت به اهل بیت علیهم السلام که هرگز حاضر نبودن تو هیچ زمینه از این کار تبلیغاتی گسترده که با مقدمات وسیع تری از قبل اتفاق افتاده دست از این مسئله بکشن. اتفاقا پیشبینی امام مجتبی روشن شده، مفاد صلح به امضا میرسه بعد هم معاویه و هم امام حسن مجتبی دو نطق بسیار زیبای تاریخی در مسجد مدینه دارن که این نطق واقعا قابل اهمیته. معاویه در نطقش صراحتا به مردم میگه ببخشید در مسجد کوفه دارن، صراحتا در مسجد کوفه به مردمش میگه که مردم من انگیزه اصلیم از این قیام و مبارزات به جنگ برای حفظ سلطنته. این رو صراحتا میگه. و امام مجتبی علیه السلام یه نطق بسیار زیبایی داره در اونجا، انگیزه های خدایی خودش رو برای اقامه صلح مطرح میکنه و به مردم خط اساسی رو میده. و بعد خود حضرت بعد از مفاد صلح سکوت میکنه تا خود به خود چهره اون برای چهره نفاق معاویه به مردم نشون داده بشه. معاویه در آستانه مرگ خودش و در آستانه پیری خودش به این نتیجه قطعی میرسه که بالاخره میخواد بمیره و بایستی برای جانشینش دست و پا بکنه. اگرچه اگر ما قول بعضی از مورخین رو بپذیریم، حتی معاویه برای تحمیل یزید بر مردم خودش از شام یک سری مسافرت‌هایی به مکه و به مدینه داشت و مستقیماً با سردمداران مثل عبدالله عمر و عبدالله زبیر در زمینه رأی‌گیری و بیعت نسبت با یزید خود معاویه مستقیماً مذاکره می‌کنه. حالا این قسمت از تاریخ رو همه مورخین قبول ندارن، ولی اونی که مورد اتفاق همه مورخین است اینه که اون نامه‌های متعدد معاویه به فرمانداران مختلف خودش در شهرهای مختلف اسلامی از جمله در مکه و در مدینه و اجبار فرمانداران به اینکه اجباراً به نفع پسر یزید بیعت بگیرید. خب این نامه از جمله به دست ولید بن عتبه فرماندار مدینه هم میرسه و ای با مروان حکم مشورت میکنه و میخواد عبدالله زبیر و عبدالله عمر و خود امام حسین رو بر این وابه داره که برای یزید بیعت بگیرن. و این تلاش معاویه اون قسم نقض ماده اولیه قرارداد صلح بوده، برای مردم کاملا مسئله داشت جا میفته، به خاطر اینکه چهره معاویه با چهره یزید فرق میکرد. معاویه حداقل از لحاظ ظاهر حفظ ظاهر میکرد، ولی یزید اصلا حتی حفظ ظاهر هم نمیکرد. یزید حتی نه تنها مسلمان نبود، بلکه چون مادرش هم مسیحی بوده خلق و خوی وحشیگری داشت. یعنی میسیون مادر یزید از معاویه خواسته بود که حتما یزید در داخل چادر و در چادر نشینی لش بکنه، و یزید اصلا در دربار هم نبود چون خود مادرش یک عنصر بیابانگر بوده، و لذا یزید از حداقل تمدن انسانی بی‌بهره بود تا برسه به تمدن اسلامی. و اگر امام حسین علیه السلام میفرماید و یزید رجل شارب الخمر قاتل النفس المحرمه معلن بالفس، این کاملا روشنه و برای مردم هم قضیه جا افتاده بود که یزید چه چهره‌ای داره. این با معاویه فرق میکرد. لذا طرح ولایت عهدی یزید به جانشینی یزید نقض ماده اول صلح بوده و برای مردم کاملا قضیه جا افتاده بود. مسئله دوم سب در امیرالمومنین بوده. خب در همین اثنا بعد از قرار صلح واقعه حجره بن عدی اتفاق میفته. حجره بن عدی با کمک 14 تن از یارانش یک قیامی کردن و انگیزه قیامشون این بود که چرا بایستی به امیرالمومنین دشنام داده بشه، چرا باید به علی بن ابی طالب دشنام داده بشه. معاویه دستور داد که حجره بن عدی و یارانش رو دستگیر کنن. حجر به 6 تن از یارانش دستگیر میشن و به حجر ابن عدی دستور داده میشود که یا بایستی همچنان ادامه بدی دشنامه به علی و اهل بیتش را، یا اینکه بایستی شهید بشی. هر کدوم رو میپذیری. حجر ابن عدی راه شهادت رو برمیگزینه و حاضر نیست که به ذلت اولیه تن بده، و او و 6 تن از یارانش به خاطر همین مسئله بنا بود دستگیر بشند و به اصطلاح به شام ارسال بشند، ولی به خاطر صبر نکردن امیرالمومنین و اهل بیت شهید میشند. این واقعه در ذهن مردم قضیه رو بیشتر افشا کرد که عجبا نه تنها معاویه مفاد دوم صلحش که جلوگیری سب بوده نه تنها اجرا نکرده، بلکه حتی برعکس عنصر مخلصی مثل حجر ابن علی رو به خاطر اینکه دشنام نداده به شهادت هم رسونده. این یک افشاگری بسیار جالبتری در اذهان توده‌های مردم بود. امام مجتبی علیه السلام تونست با این حرکت خودش چهره این خاندان رو به خوبی نشون بده. بعد البته که یزید روی کار آمد و اینجا شایان ذکر اون بعد از شهادت امام حسن مجتبی و نقشی که در بار معاویه داشت در شهادت حضرت و اسماء بنت اشعث ابن غیث در این زمینه حضوری که داشت، این شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی علیه السلام قضیه رو باز بیشتر برای مردم جا انداخته و توطئه معاویه رو در قتل حضرت روشن کرده بود و این یک عامل دیگری بود در جهت افشای این چه. حالا دیگه امام حسین علیه السلام امامت رو بعد از برادر بر عهده میگیره با یک زمینه کاملا روشن، باز، آزاد، با مردمی که آگاه شدن و قبلا امام حسن مجتبی علیه السلام تونسته بود یک زمینه بسیار مثبتی رو برای قیام خونین کربلا به وجود بیاره. اینجا دیگه مرحله مرحله شهادته که دیگه نقطه اوج برخورد این دو خاندان و این دو طایفه حق و باطل با همه. و شما دیدید که بعد از شهادت جانگداز امام حسین، اون هم به اون شکل که در واقعه کربلا اتفاق افتاده، دیگه به طور کامل چهره یزید و این خاندان برای همه روشن شده. مسئله شهادت امام حسین اونقدر تأثیر گذاشته بود که در خود مدینه، در خود مکه و در خود کوفه نهضت‌های زیادی علیه خاندان اموی صورت گرفته. دلیلش هم کاملا روشنه که بعد از مرگ یزید پسرش معاویه دوم رو کار میاد. به قدر این خاندان افشا شده بود و بدنام شده بود که معاویه دوم که عنصر سالمی هم بوده 40 روز بیشتر حکومت نکرده و دیگه واقعا به این نتیجه رسید که نمیتونه حکومت بکنه در اون جبه مردم با اون عمل کردی که پدرش از خودش باقی گذاشته. و لذا دیدیم که اولین اثر کوتاه مدت خون امام حسین این بود که بلافاصله خاندان آل سفیان، اول ابو سفیان، از حکومت خلق شدن و بعد دور جدید حکومت امویه ها به دست مروان ابن حکم میفته و اونها حکومت رو در دست میگیرن که حالا عرض میکنم. در خود کوفه هم یه عده‌ای بودن که آن روز سکوت کرده بودن، لعن الله و بله امتا قتلت کرد و لعن الله و امتا ظلمات کرد و لعن الله و امتا سمعت به ذالک فرضیت به. خب ما طایفه سومی هم که لعن میکنیم اونایی که شنیدن مظلومیت امام حسین رو ولی در واقعه کربلا نیامدن بهش کمک بکنن. بسیار از اینها بعضی از افراد بودن که در کوفه بودن. خب اینها دعوت کرده بودن ابتدای امام حسین رو ولی تو کوران مبارزه نیامدن میدون. حضرت مسلم رو تنها گذاشتن، حضرت امام حسین رو تنها گذاشتن. بخشی از مردم کوفه که سکوت کرده بودن ابتدا علی رغم دعوتی که نسبت به امام کرده بودن مثل سلیمان ابن سرد خزائی، اینها با کمک یارانشون متوجه شدن که چه اشتباه ابهشی را در تاریخ زندگیشون که تو فرزند حضرت زهرا رو تنها گذاشتن. و لذا برای جبران این شکست خون امام حسین خون اینها رو هم به حرکت در می آوره و اینها نهضت توابین رو در کوفه به وجود میارن. نهضت توابین یکی از نهضت‌هایی است که در خور مطالعه است. حدود 3000 نیروهای شیعی کوفه بودن که قبلا در زمان انقلاب امام حسین سکوت کردن و بعد از شهادت امام حسین متوجه مظلومیت امام حسین شدن و به مدت 3-4 سال با قوای اموی ها درگیر شدن تا بالاخره بسیار از اینها خودشون هم در این راستا به شهادت رسیدن. یکی دیگر از قیام هایی که اتفاق افتاده بعد از قیام امام حسین نهضت مختار ثقفی است. البته رو اینکه مختار ثقفی ماهیت نهضتش چگونه بوده و آیا این نهضتش مورد تایید امام سجاد علیه السلام که امام برحق اون روز بوده یا نه، اختلاف نظر بین اربابان تاریخ، ولی اون چی که مسلمه اون چی که به عنوان نمود و آثار قیام مختار صفتی میشه در کوفه ما بیان بکنیم، همون دستگیری عمال زلمه مثل شمر، مثل حرمله، مثل عبیدالله ابن زیاد و به درک واصل کردن اونها و انتقام گیری از خون امام حسین بوده. شعار بالاخره یا لسارات الحسین بوده و به عنوان خونخواهی امام حسین حرکت آغاز شده بود و برحال این هم چه بخواهیم چه نخواهیم اثر بسیار جالب اون افشای امام حسین، امام حسن و اون شهادت امام حسین علیه السلام بوده. باز جمعی از قرائ قرآن در کوفه اینها یک تشکیلاتی رو به وجود آورده بودند و یک حرکتی رو به وجود آورده بودند به نام نهضت قرائ کوفه. و باز در سال بعد از واقعه کربلا، چون یزید به مدینه و بعد به مکه لشکرکشی کرده بود و اون قتل عام فجیع رو در مدینه و در مکه به وجود آورده بود که دیگه نقطه اوج تکامل جنایات یزید بوده، در خود مدینه هم یک نهضت ضد اموی به نام واقعت الحره اتفاق میافته که یک سری نیروهای شیعه و نیروهای مخلصی بودن و قیام رو در خود مدینه شروع کردن. باز ابن زبیر، پسر زبیر نیز یکی از نیروهایی بود که در همون ابتدای واقعه کربلا فرار کرده بود، در مکه رفته بود. بعد از واقعه کربلا در مکه علم طغیان علیه خاندان اموی برپا کرده بود و یک نهضت خونینی در اونجا به راه انداخت. هرچند که ما خود عبدالله زبیر و ماهیت قیامش رو کار نداریم، ولی اونچه که مسلمه باز همین قیام هم به عنوان خونخواهی امام حسین و به عنوان اعتراض به واقعه کربلا علیه خاندان اموی اتفاق افتاده. این نهضت های ریز و دروش در نتیجه اون صلح به جای امام حسن و در نتیجه اون قیام خونین به جای امام حسین بود که رگهای مرده رو حرکت بخشید و جان بخشید و این چهره این خاندان رو افشا کرد. گذشته از همه این قیام ها، ما بالاخره خوب میبینیم که در مجموع اهل بیت علیهم السلام موفق نمیشن که اونچه که مطلوب شده به وجود بیاد، مخصوصا که ظلم و تعدی خاندان اموی هم بعدها هم مثل حجاج های رو کار آمده بودن و اینها تا آخرین پادشاه اموی که مروان حمار بوده ظلم های بیشماری بر ائمه از جمله بر امام سجاد علیه السلام و بر امام باقر علیه السلام روا داشتن، ولی شکلی جامعه به یک شکلی بود که به یک آگاهی نسبی رسیده بودن. البته امام سجاد ترجیح داد که این بار نهضتش در قالب دعا علیه خاندان اموی مطرح بشه و این یک شیوه بسیار جالبی بود و لازم هم بود که حضرت سید الساجدین در قالب صحیفه کامله سجادیه مبارزه سیاسی و اجتماعی خودش رو علیه خاندان اموی عصر حرکت بخشید و ادامه داد. ولی در کنار حرکت ائمه، که حالا این یه فراز دیگری داره که حرکت سیاسی اجتماعی ائمه به چه شکلی بوده و انشاءالله به جاش بحث میکنیم، این شورش ها و این هیجان های مردمی هم به وجود اومده. اصلا هیچ متوجه شدیم که چطور شد که صفاح عباسی و منصور عباسی حکومت رو از خاندان اموی به خاندان عباسی انتقال دادن؟ برای چی بوده؟ به خاطر اینکه عباسی ها هم به بهانه خونخواهی پسر عمویشون امام حسین اومده بودن میدون. اصلا شعار ابراهیم امام که یکی از رهبران و دعات اولیه عباسی ها بوده برای استقرار حکومت عباسی این بود که میگفتن ما برای الرضا من آل محمد، یعنی اونی که رضای آل محمده، برای حکومت او داریم مقابله میکنیم. خب البته شعار الرضا من آل محمد یک شعار گنگی بود. حتی عباسی ها سیاه جامگان بودن و علت این که سیاه جامه رو انتخاب کرده بودن به خاطر این بود که اینها می گفتن که ما به خاطر واقعه کربلا هنوز عزاداریم. البته این یک ترفند اینها بوده، این به خاطر این بود که عباسی ها به خوبی موقعیت اموی ها رو دریافته بودن و هر حرکتی که اموی ها انجام داده بودن اینها سعی کردن عکسش رو انجام بدن تا حکومت رو در دست بگیرن. از جمله این که مثلا اموی ها یک سری عناصر ناسیونالیسم عربگرا بودن، ولی عباسی ها اومدن علارغم اموی ها به ایرانی ها خیلی بها دادن و اون حالت عربگرایی رو از بین بردن تا تونستن یه مقدار نفوذ بکنن. خب اموی ها ضدیت داشتن با شیعه، ولی عباسی ها با این بهانه که ما از فرزندان عباس عموی پیغمبر هستیم و پسر عموی اهل بیت هستیم، همه جا می اومدن این مسئله رو مطرح میکردن و سعی کردن که برای خودشون نفوذی داشته باشن. اونهایی که دعوت میکردن به خاندان عباسی، تمام صحبتهایشون و دعوتهایشون به بهانه خونخواهی امام حسین و در دفاع از مظلومیت اهل بیت بود. البته این حرکت رو ائمه ما خوب درک میکردن، از جمله امام صادق علیه السلام متوجه بود که این حرکتی که عباسی ها دارن انجام میدن اینطور نیست که به نفع ائمه و به نفع تشیع تمام بشه، اینا به خاطر خودشونه، منتها فعلا چون میبینن جب کاملا علیه امویه هست و اقبال مردم نسبت به اهل بیت زیاده، لذا با این بهانه میخوان فقط حکومت رو در دست بگیرن. اینجا جالبه که ابو مسلم خراسانی و ابو سلمه که دو تن از فرماندهان اصلی نیروهایی بودن که حکومت رو برای عباسیان تشکیل داده بودن، نامه‌ای دارن و می‌نویسن به امام صادق علیه السلام. حتی ابو مسلم خراسانی به امام صادق میگه که ما حاضریم که برای شما کمکتون بکنیم، هر بار که هم بفرمایید در خدمتتون هستیم. که امام صادق و زمان هم زمانه من نیست و مقابل نامه امامه. حتی میگن نامه‌ای که ابو سلمه نوشته بود برای امام صادق، امام صادق در مقابل چشم فرستاده عباسی میاد نامه رو میسوزونه، حاکی از این که شما در خط ما و در جهت ما نیستید و شما عباسی ها که قدرت رو در دست بگیرید به مراتب بدتر از عمری ها عمل میکنید. ولی چاره اون روز نبود، اون امام های ما باید یک جور دیگری حرکت میکردن و البته شیعیان مخلصی که مثل شهدای فخر که در اوایل به اصطلاح واقعی عباسیان این قیام رو به وجود آورده بودن یا دیگران که نهضت های علویه رو به وجود آورده بودن، اونها یا نهضت زید بن علی که باز مورد تأیید امام سجاد علیه السلام بوده و ائمه بزرگ بوده، یه سری بچه های شیعه مخلص حزب اللهی یک حرکت دیگه می کردن، اونی که خط ائمه بوده یک حرکت دیگه بود که اینها انجام می دادن. برای امامانی مثل امام باقر و امام صادق علیه السلام باز مسئله اساسی دو نکته بود. یکی این که این عباسی ها که حالا بعد از اموی ها روی کار آمدن و ادعای پسر عموگری میکنن و به بهانه خونخواهی امام حسین و با شعار الرضا من آل محمد آمدند و حکومت رو در دست گرفتن، این چهره یه مقدار نیاز به زمان داره و باید برای مردم افشا بشه. اگر این چهره افشا شد، زندان رفتن امام موسی بن جعفر اثر میذاره، ولایت عهدی امام رضا اثر مثبتش رو روی مردم میذاره نه اثر منفیش رو. اما اگر این چهره توسط امام صادق علیه السلام افشا نشه، حرکت های بعدی ائمه مصدر ثمر واقع نمیشد. این یک حرکت سیاسی و اجتماعی حضرت. اما حرکت دومی که خیلی مهم بوده این بود که اصولا بعد از در این کش و قوس های نبرد های سیاسی بر سر قدرت بین خاندان اموی و خاندان عباسی، فراموش نباید بکنیم که جنگ های ایدئولوژیکی هم در داخل حکومت اسلامی به وجود آمده بود. گرایشات مختلف فکری افرادی مثل ابو حنیفه و دیگران آمده بودن برای خودشون فقه جدیدی رو برپا کرده بودن. سیستم تفکر مثل مرجعه، مثل معتزله، مثل اشاعره و نیروهای فکری دیگه در جامعه اسلامی به وجود آمده بودن. معتزله دیدگاه‌هایی داشتن در زمینه علم کلام، اشاعره یه سری دیدگاهی داشتن، مرجعه یه سری دیدگاهی داشتن، حتی بین خود شیعیان هم شیعیان یک دست وجود نداشت. یه عده اثناعشریه بودن، یه عده زیدیه بودن، یه عده کیسانیه بودن و قبایل مختلف و یک هجومی از فرهنگهای مختلف. مخصوصا اینکه در این گیرودارهای سیستم‌های تفکر، بخشی از تفکرات به عنوان پایه‌های اصولی طرز تفکر بوده. یعنی مسئله قیاس در اصول فقه اسلامی، قیاس به اصطلاح مستنبط العله نه منصوص العله، قیاسی که سنی‌ها میگن، این قیاس یا تمثیل منطقی یک سنگ بنای تفکری بود که آینده مثل خوره فقاهت اسلامی رو میخورد و زیربنای تفکر اسلامی رو با یک سری مسائل مندرآوردی و اجتهادی نابود میکرد. برای امام صادق علیه السلام این مهم بود که سیستم اصلی تفکر اسلامی رو در چارچوب همون اصول فقهی که امروز داریم اینو پایه‌گذاری بکنه تا فقه شیعی در این گرداب انواع تفکرات بیگانه بتونه حفظ بکنه خودشون. حتی ما در تاریخ میخونیم که بسیاری از آثار یونانی ها ترجمه شده بود به ایران آمده بود، بسیاری از آثار ایرانی ها ترجمه شده بود، آثار رومی ها ترجمه شده بود، فرهنگ های شرق، افسانه های شرقی وارد فرهنگ اسلامی شده بود، فرهنگ های غربی وارد فرهنگ اسلامی شده بود. از اون طرف هم چون دایره متصرفات اسلامی گسترده می شد و هر بار مسلمان ها بخش های مختلفی از کشورهای همجوار رو اشغال می کردن، در چارچوب حکومت مرکزی اسلامی سیستم های تفکر مختلف ایرانی، رومی، یونانی و تفکرات مختلفی در داخل حکومت اسلامی به وجود می آمد. یک اختلاف و یک نبرد فرهنگی بین فرهنگ اصیل اسلامی و فرهنگ بومی هر منطقه به وجود آمده بود. در این گیرودار اختلاف و برخورد و تصادم فرهنگ و آرا، وظیفه اصلی امامان ما این بود که تو این تلاطم تفکر اون جویبار باری که خط فقاهت رو اینو پیش ببرن و خط اسلام اصیل رو به قول امام عزیز ما خط اسلام ناب محمدی رو این رو مطرح بکنن. لذا این وظیفه یک وظیفه حساس بوده. از اون طرف هم خب امام صادق و امام باقر میبینن که درگیری بر سر قدرت بین دو قدرت امدی و عباسی ادامه داره و فعلا یه مقطع زمانی بسیار مثبت است که با گسیل شاگردان زبردستی و با تشکیل حلقات درس و بحث میتونن فقه اسلام رو، میتونن اصول تفکر اسلامی رو و شیعی رو برای آینده به جا بگذارن. از اون طرف اگر کوچکترین حرکت ظاهری انجام می دادن و اگر راه تقیه رو پیشه نمی گرفتن خب سر به نیست می شدن. البته شهادت اونها در اون موقع معلوم نبود که به نفع تشیع تمام می شد. اینها یه چند انسانهای باقی مانده بودن که حجت خدا روی زمین بودن و اینها یک وظیفه عظیم سنگین تبلیغات رو و مسائل اصلی رو به عهده داشتن. لذا نظر خود خدا هم بر این تعلق می گرفت که اینها باید زنده باشن. اینها الان شرایطی نیست که بیان وارد صحنه قتال بشن، فوقش هم خودشون شهید بشن، ولی اون کار اساسی فرهنگی که تو اون آشفت بازار تفکر لازم بود برای آینده باقی بمونه این از بین بره. لذا ائمه ما با درک شرایط و موقعیت سعی کردن جان خودشون رو حفظ بکنن، با یک سری موضع‌گیری های پخته خودشون رو حفظ بکنن، از اون طرف به کار فرهنگی بپردازن. ولی به هر حال اینطور نبود که شبکه‌های تشکیلاتی با ائمه جدا باشن. کما اینکه بعدا می‌بینیم که وقتی که امام صادق شهید میشه و امام موسی بن جعفر روی کار میاد، علارغم اینکه حضرت 14 سال یا 7 سال در زندانه، ولی شبکه تشیع کاملا فراگیره. این حکایت از این بود که ائمه ما هیچ موقع بیکار نبودن تو کارهای سیاسی و اجتماعی. این غلط بعضی از تفکرات مثلا فکر کنن که حالا امام صادق کاری، نه، اینا کار می‌کردن، دقیقاً رابطه داشتن، اصحاب سر داشتن، شبکه تشکیلاتی داشتن، خط سیاسی خودشون رو به جامعه می‌دادن، منتها خیلی پخته، خیلی تشکیلاتی، خیلی وزین. دلیلش هم اینه که موسی بن جعفر علیه السلام وقتی که روی کار میاد یه مقدار زمینه رو آماده‌تر می‌بینه. امام صادق راه تغییر رو پیش می‌گیره و در خفا داشت تشیع رو علیه عباسیان سازماندهی میکرد و موفق هم شد امام صادق علیه السلام زمینه رو فراهم کرد برای امام موسی بن جعفر. امام موسی بن جعفر حالا میبینیم که با یک به اصطلاح برخورد شدیدتری نسبت به امام صادق با خاندان عباسی رو به میدون میاد. چرا؟ چون اولا یک عمری از چند سالی از عمر عباسی ها گذشته و قساوت قلب و بیدینی عباسی ها برای مردم روشن شده. این یک نکته. نکته دوم این که امام صادق و امام باقر در قالب همون حلقات درسی و کار سیاسی یه سری نیروهای آماده و مستعدی رو برای موسی بن جعفر تربیت کردن. لذا موسی بن جعفر مستقیم با هارون درگیر میشه. اینا میرن زیارت مدینه، قبر بزرگوار پیغمبر. بله، من هارون میگه که السلام علی ابن العم، سلام بر تو ای پسر عمو، ای پیغمبر. بعد موسی بن جعفر میگه که سلام بر تو ای پدر بزرگوار. بعد هارون ناراحت میشه، همم جمع بودن. هارون میگه که به هر حال چطور شما میگید که این پدر منه؟ بعد حضرت یه استدلال میاره میگه هارون یه سوال دارم ازت، اگر چنانچه پیغمبر میومد به خواستگاری تو یه دختر خیلی خوب و زیبا و خوبی داشتی، آیا حاضر بودی که دخترتو به پیغمبر بدی یا ندی؟ هارون گفت بابا افتخار میکردم اگه پیغمبر میخواست داماد من بشه. بعد میگه هارون آیا من یه دختری داشته باشم میتونم به پیغمبر بدم؟ میگه نه، این که دیگه فرزند پیغمبره، حرامه. خب پس اینه، پس بنابراین من نزدیکترم به پیغمبر یا تو؟ اینه تو جمع مطرح میکنه و مردم دوزاریشون جا میفته که این بابا با سالوس داره میاد میدون. دیگه امام موسی بن جعفر برخوردش این شکلیه و روشن‌تره. یا مثلا به صفان میگه ای صفان چیکار میکنی؟ میگه که مثلا من کرایه گاهی از شطور نمیدونم دربار رو اینا استفاده میکنم در حمل کالا. موسی بن جعفر میفرماید که وای بر تو که تو جزء اعوان ظلمه هستی، بر تو دور باد بر این که از ظلمه حمایت کنی. یعنی موزه‌گیری موسی بن جعفر خیلی سریع‌تر از امام صادق، چون زمینه‌های حرکت ائمه قبلی آماده شده بود. بعد که به امام رضا میرسه دیگه اصلا مأمون مجبور امام رضا رو ولیعهد بکنه، چون تشیع اثناعشری کاملا تو جامعه اسلامی نفوذ کرده بود و چاره جز این مأمون نداشت. اصلا ولایت عهدی امام رضا بیانگر این معناست که چه زحماتی امام صادق و امام موسی بن جعفر و امام باقر و امام سجاد در تجهیز مردم و در تقویت مردم به نفع ائمه، که مأمون مجبور میشه بر اینکه امام رضا رو بیاد به اصطلاح اولا اینکه با ولایت عهدی امام رضا و تحمیل این ولایت عهدی حضرت رو کنترل بکنه، حضرت رو در کاخ خودش نگه داشته باشه و با این بهانه او رو زیر نظر داشته باشه و از ارتباط حضرت با مردم جلوگیری به عمل بیاره. حتی یک نماز عید فطری هم که حضرت میخواد بخونه سعی میکنه که جلوگیری بکنه از اقامه این نماز توسط حضرت. و از طرف دیگر هم به اصطلاح خودش مجبوره، چون میبینه که علاقه مردم به اهل بیت زیاده و میخواد برای حفظ حکومت خودش تو اذهان مردم اینجوری جا بندازه که بابا اگه من خلیفه هستم ولی عهدم رو از اهل بیت انتخاب کردم که دیگه به اصطلاح سرصدای مردم در نیاد. و البته اینم یک حالت تحمیلی بود، ولی امام رضا علیه السلام آگاهانه با این مسئله برخورد کرد و وقتی هم که میخواد تشریف بیاره برای مشهد، امام رضا با یک زمینه مردمی گسترده روبروست. و این خیلی مهمه که امام رضا برای اولین بار سعی میکنه که در قالب یک سفر طول و دراز به مشهد تشریف بیاره و از بسیاری از شهرهای داخل ایران عبور بکنه و در هر شهر برای مردم یک نطقی داشته باشه و در نیشابور سر از کجابه بیرون بیاره و حدیث سلسله الذهب رو برای مردم بخونه. این یک حرکت تبلیغاتی روانی بسیار مثبت امام رضا علیه السلام بوده و در قالب این سفرها و تماسها حقانیت اهل بیت رو و بطلان خاندان عباسی رو برای مردم و برای توده ها روشن میکنه. این حرکت امام رضا ادامه داره و بعد هم که فرزند خردسالش به امامت میرسه، مأمون به خاطر جبی که میبینه مجبور امام جواد علیه السلام رو به اصطلاح خودش احترام بگذاره و ام الفضل دخترش رو به ازدواج اون حضرت در بیاره. ولی بعدها به تدریج متوجه میشیم که عباسیانی که بعد روی کار میارن، وقتی که متوجه عمق عظمت تشیع در سراسر بلاد اسلامی میشن، مخصوصا در ایران که اون موقع نقش عظیمی در حمایت از تشیع رو بر عهده داشتن، سعی میکنن بنا رو بر شدت عمل نسبت به امام علی نقی و امام حسن عسکری که حتی این پدر و پسر رو در زندان قرار میدن و امام حسن عسکری رو در پادگان نظامی محبوسش میکنن، چون میدونن که هر گونه تماسی با ائمه علیهم السلام، عرض کنم که این به معنی استمرار خط تشیع و مقابله جدی علیه عباسیان، لذا المعتز و معتمد و متوکل سعی میکنن که فشار رو بر ائمه بیشتر کنن، به ویژه این که به خوبی میدونستن که طبق وعده امام پیغمبر بزرگوار اسلام بعد از امام حسن عسکری بایستی اون دوازدهمین امام غایب از فرزند اون حضرت باید به وجود بیاد، لذا تمام فشارها رو سعی کردن که از تولد این فرزند موعود جلوگیری بکنن. ولی به فضل خدا چون موسای پیغمبر امام زمان به دنیا آمده، به اون مراحل غیبت صغرا و غیبت کبرا. البته من دو جلسه رو در یک جلسه امروز خلاصه کردم، چون بنابر اختصار و ما بنا داریم که تا آخر به اصطلاح خرداد این کلاس ها رو تمام بخونیم برای کلاس های تخصصی، لذا مجبور شدم که خیلی فشرده صحبت بکنم. برابر این بحث امروز من هم جزوه نهم رو شامل، هم جزوه دهم که راجع به عباسیانه، و انشالله از هفته آینده به فضل خدا چهارشنبه آینده ما باعث تاریخ سیاسی ایران میشیم و سعی میکنیم تاریخ سیاسی ایران رو هم با سریعا جزوه هایی که نوشته شده این رو به ثمر برسونیم. الان نمیره، فکر نمیکنم دیگه برای تاریخ سیاسی جهان برسیم، که حالا اون اشکالی نداره و برحال بنا این است که با ختم اصطلاح حوزه تحصیلات حوزوی امتحانات هم گرفته بشه و با آغاز سال تحصیلی جدید برادرها وارد کلاس های تخصصی انشاءالله بشن. یه صلواتی بر محمد بفرمایید. این زندگانی پیشوایان دوازدهگانه نوشته آقای استاد عادل ادیب، بسیار کتاب جالبی، ما به برادرها توصیه میکنیم که